بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتاب تيسير مصطلح الحديث رسيد مجلسه 16 كده مورد حديث مقلوب هست. خب ابتدا مصنف رحمه الله در قسمت شماره 1 تعریف میکنه اونو. در لغت مقلوب اسم مفعوله از ثلاثی مجرد، اسم مفعول بخوایم بسازیم بر وزن مفعول بس میشه مقلوب، که از قلب گرفته شده و قلب هم یعنی تحویل و چرخوردن چیزی، دگرگون شدن چیزی از ذاتش، یعنی دگرگون میشه، تبدیل میشه، تغییر میخوره اون چیز به چیز دیگر. خب این میشه معنای قلب در لغت. و شاعر هم میگه و ما سمی الانسان الا لنسیه ولا القلب الا انه يتقلب، یعنی نامگذاری نشده انسان مگر برای نسیانش، چون که نسیان داره، نسیه یعنی فراموشکاره. ولا القلب الا انه يتقلب، و نه قلب هم نامگذاری نشده مگر به خاطر اینکه يتقلب و تقلب داره، دگرگونی داره، تغییر داره، به یک حالت باقی نمیمونه. خب همیشه راست میگه، ممکنه یه وقتی بلغزه و دروغ بگه، امانت داره، ممکنه یه وقتی بلغزه و خیانت بکنه، یه وقتی عبادت کاره، عبادت میکنه، یه وقتی فراموش میکنه عبادت رو، و به همین شکل یه وقتی دوست داره، یه وقتی دوست نداره. بالاخره این قلب همیشه در حال دگرگونی هست، به خاطر همین قلب نامگذاری شده، قلب انسان قلب نامگذاری شده، چون که در حال تغییر و دگرگونی هست. و در اصطلاح هم تبدیل کردن لفظی به لفظ دیگر هست در سند حدیث یا در متنش. خب حالا این تبدیل کردن میشه به تقدیم باشه، به تأخیر، جا به جایی باشه. قسمت دوم مصنف رحمه الله میپردازه به اقسامش. مقلوب رو به دو قسمت اساسی تقسیم میکنه، یکی قلب در سند، یکی قلب در متن. قلب در سند هم دو شکل برای اون بیان میکنه، یکی اینکه اسم شخص و اسم پدرش راوی بیاد برعکس کنه. مثلا روایت از کعب بن مره، یک راوی میاد برعکس میکنه، میگه مره ابن کعب، به جای اینکه بگه روایتی از کعب بن مره، اشتباه میکنه میگه که روایتی از مره ابن کعب، پس اسم خودش و اسم باباش رو قلب میکنه، تغییر میده. خب این یک نوع قلبه در سنده. نوع دوم شخصی را به شخص دیگر تبدیل میکنه. مثلا حدیثی که مشهور از سالم، همه حفاظ از سالم دارن روایت میکنن، این میاد، این راوی میاد از نافع روایت میکنه. خب هر دوتاشون شاگردای عبدالله بن عمر هستند، هم سالم هم نافع، اما این روایت از سالم مشهور حفاظ روایت کردن، این میاد، این راوی که داره قلب انجام میده، به جای سالم نافع رو میاره. خب به قصد غریب کردن روایت میاد این کارو میکنه، تا اینکه بگه که از غریب میخواد بکنه روایت رو. روایت غریب که خوندیم، یک نفر روایت میکنه، غریب مطلق یا نسبی، میخواد بگه که همه حفاظ از سالم روایت دارن از عبدالله بن عمر، این حدیث رو روایت کردن، اما من از نافع دارم همین روایت که هیچ کسی دیگه نداره، میخواد غریب بکنه روایت رو، پس میاد به جای سالم اسم نافع رو میاره. بعد از کسانی که این کار انجام میدادند، حماد بن عمرو النسیبی رو بیان میکنه و یک مثالی هم میزنه برای کارش. روایت حماد النسیبی عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی هریره مرفوعا: اذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدؤوهم بالسلام. خب این روایت حماد النسیبی از اعمش از ابو صالح روایت میکنه. اعمش خب از حفاظه، میاد اسم اعمش رو میاره از ابو صالح، در حالی که حدیث معروف از پسر ابو صالح، از خود ابو صالح، به جای اعمش پسر ابو صالح هستش و روایتش معروفه. پسر ابو صالح هم سهيله، یعنی در از روایت اینجوره که سهيل ابن ابی صالح از ابو صالح، از پدر خودش ابو صالح روایت کرده، به جای سهيل ابن ابی صالح اون حذف کرده، اسم اعمش رو آورده که اعمش حافظتره و امام و پیشوا هست در این فن، به جای در عوض سهيل که به درجه اعمش نمیرسه. خب از این قلب شد تغییر قلب نوع دوم در سند، که راوی رو به راوی دیگر تبدیل میکنه. و در این نوع، همین که راوی رو به راوی دیگر تبدیل میکنه، به این نوع میگن که سرقت کرده در روایت، دزدی کرده در روایت. وقتی که میگن فلانی یسرق الحدیث، فلانی حدیث را میدزده، سرقت میکنه، یعنی همین کار انجام میده، راوی رو به راوی دیگر تبدیل میکنه. خب قسمت دوم مقلوب در متن حدیث هست و باز دو شکل برای اون بیان میکنه. یکی راوی تقدیم میکنه و تأخیر انجام میده در بعضی از متن حدیث، در بعضی از متن حدیث، یعنی در یک متن حدیثی رو داریم، خب در این متن مثلا 3-4 خط 6-7 جمله است، در یکی از اینها، در بعضی از اینها قلب انجام میده، ممکنه در کلمه ای باشه، در بعضی از اون پس است. خب مانند حدیث ابو هریره از مسلم که امام مسلم روایت میکنه در کتابش، در 7 نفر از کسانی که یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله، حدیث معروفی هست. خب در این روایت اومده: و رجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. خب این روایت قلب شده، شخصی که صدقه میده و اون صدقه رو اونقدر مخفیانه میده که، خب حالا تو این روایت که قلب اومده حتی لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، تا اینکه نمیداند دست راستش آنچه که انفاق میکند دست چپش، یعنی داره انفاق کننده دست چپ هست، دست چپ داره انفاق میکنه و دست راست نمیفهمه که دست چپ داره انفاق میکنه. البته خب کنایه هست، ولی منظورمون در این مورد هست که داره میگه دست چپ انفاق میکنه و دست راست نمیفهمه. این مقلوبه. در اصل روایتش اینجوره که حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه، دست چپ نمیدونه که دست راست انفاق کرده، دست راست انفاق کرده. این روایت صحیحه. روایت مقلوب اینه که میگه دست چپ انفاق کرده و ما تو اسلام میدونیم که همیشه کارهای خوب دست راست انجام میده. رسول الله صلی الله علیه و سلم همیشه تأکید داشته و فعلش که انجام داده همیشه کارهای خوب با دست راست، چیزهایی که از چیزهای بدی هست مانند استنجا کردن و داخل رفتن به توالت، اینا هم از چپ استفاده میشه. پس چطور میشه که رسول الله صلی الله علیه و سلم از جایی یک جایی تاکید بکنه کارهای خوب رو با دست راست یا پای راست انجام بدید، کارهای چپ با دست راست یا دست چپ؟ خب بعد صدقه دادن که عبادت کار بسیار پسندیده هست، بیاد رسول الله صلی الله علیه و سلم بگه که دست چپ عطا بکنه بده و دست راست نفهمه، یعنی انفاق با دست چپ بکنه. پس مشخصه که اینجا قلبی رخ داده. و دیگر اینکه بقیه راویان خب عکسش روایت کرده اند که دست راست انفاق میکنه. خب دوم که مقلوب متن هست، خب یک حدیثی رو اسنادش و متنش جابجا میکنه، یعنی اسنادی یک اسناد رو که مال حدیث دیگر هست و یک متن مال حدیث دیگر هست، حالا جابجا میکنه. اسناد این حدیث، مثلا ما داریم حدیث شماره یک سندش و متنش شماره یک، شماره دو هم داریم سند و متن. حالا میاد راوی سند حدیث شماره یک رو میاد میده به متن حدیث شماره دو، عکس جابجا میکنه، و متن و سند حدیث شماره دو رو میده به متن حدیث شماره یک، جابجا میکنه. خب این جابجایی ممکنه به قصد امتحان باشه که بیان شخص را امتحان بکنن که آیا در روایت حدیثش متقن هست، میفهمه، اهل این فن هست یا نه، میان امتحانش میکنن. خب یا به قصد چیز دیگری باشه. و مثالش هم که میزنه، مثالی که معروف هست که زمانی که امام بخاری رحمه الله به بغداد اومد و اهل بغداد خواستن ازش امتحان میگیرند، 100 حدیث رو اومدن قلب کردن، هر 10 حدیث مقلوبی رو به یک نفر دادن. به یک نفر اول گفتن این حدیث 10 حدیث مقلوب که سندش و متنش مقلوبه، شما از امام بخاری بپرسید. نفر دوم هم 10 حدیث و تا به آخر تا 10 نفر، هر کدوم 10 حدیث مقلوب نزدشون هست که از امام بخاری بپرسن، که جمع میشه 100 حدیث. و امام بخاری رحمه الله هم وقتی که بهش میگن، اولی میاد میگه، میگه این حدیثت اشتباهه، این یعنی چنین چیزی رو من نشنیدم. نمیگه اشتباهه، میگه من چنین چیزی رو نشنیدم. حدیث دوم میگه نشنیدم چنین حدیثی رو. سوم، چهارم، 10 حدیث. نفر اول میگه مقلوب، میگه این 10 حدیث اینا نشنیدم نشنیدم. نفر دوم 10 حدیث، میگه نشنیدم نشنیدم. کسانی که تو مجلس بودن، بعضی گفتن که داره میفهمه، بعضی گفتن نه، این که چیزی حالش نیست در مورد حدیث، چطور تعریفش میکنن، آوازش پیچیده، همش میگه نمیشناسم نمیشناسم اینو. خب تا اینکه هر 100 حدیث مقلوب گفته میشه و امام بخاری همش میگه که من اینا رو نمیشناسم نمیشناسم، تا اینکه 100 حدیث سه مقلوب رو تمام کردن، حالا میکنه رو به طرف اول و موهبه خودش رو اینجا نشون میده که هر 100 حدیثی که مقلوب کردند، الان هر 100 حدیث رو الان تازه حفظ کرد، فورا به یک بار شنیدن حفظ کرد. حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله صلی الله علیه وسلم مثلا کذا. خب چطور این همه راوی توی روایت اول حفظ کردی، روایت دوم، روایت سوم، 100 حدیث همین بار اول که شنید و حفظ کرد و گفت که این حدیثی که تو گفتی چنین گفتی، حفظ کرده بود دیگه، گفتی چنین گفتی، این اشتباه گفتی، بلکه درستش اینه. حدیث دوم هم همینطور، هر 100 حدیث رو مقلوبش رو از حفظ کرد، همین الان یک بار شنید و بهشون گفت و گفت که اینها همش اشتباهه، درستش اینه. و آنها تعجب نکردند که حدیث رو تصحیح کرد، بلکه تعجبشان از این بود که چگونه هر صد حدیث مقلوب رو یک بار شنید و حفظ کرد، و این بود که به جلالت و عظمتش اعتراف کردند. خب پس این مثال هست برای اون. و بعد قسمت بعد، قسمت سوم، اسبابی که حمل میکنه راوی را بر قلب. چه اسبابی هستش یا چه انگیزه هایی هست که سبب میشه راوی حدیث را مقلوب بگردانه؟ یکی قصد اغراب هست، قصد غریب شمردن حدیث تا اینکه مردم میل پیدا بکنن در روایت حدیثش و گرفتن از او که این حدیث همش از سالم روایت کردن، این از نافع داره روایت میکنه، کسی از نافع روایت نکرده، پس بیام حدیث ازش بگیریم که این حدیث از نافع دیگه نزد کسی گیر نمیاد، بیام همین الان ازش بگیریم. خب تا اینکه مردم میل پیدا بکنن در روایتش. دوم به قصد امتحان هست، قصد امتحان و مؤکد بودن حفظ محدث، اینکه بدونن محدث حافظ هست، ضبطش قویه یا نه، میان امتحانش میکنن، همونطوری که الان خوندیم به امام بخاری رحمه الله امتحان کردن. و سوم هم ممکنه که خطا و اشتباهی بدون قصد انجام داده باشه راوی، یعنی به قصد نیست، اشتباه داره میکنه در روایتش، همونطوری که حدیث ابو هریره خوندیم که در آنجا که گفت حتی لا تعلم یمینه ما تنفق شماله، اینجا بر راوی مشتبه شده، اشتباه داره میکنه راوی، قصد بدی نداره، قصد نداره که روایت رو قلب کنیم. خب بعد قسمت چهارم میگه حکم قلب، حکم مقلوب کردن حدیث چیه؟ اول میگه که اگر به قصد اغراب باشه، غریب شمردن باشه، خب این شکی نیست که جایز نیست، خب زیرا تغییر در روایت هست و عمل وداعین هست، عمل جعل کنندگان حدیث این کار انجام میدن. اما اگر به قصد امتحان باشه، خب جایزه، برای اینکه بفهمند که حفظ این محدث چگونه است، اهلیت این فن رو داره یا نه، امتحان ازش میگیرن، جایزه، اما به شرط اینکه قبل از اینکه مجلس تمام بشه صحیح رو مشخص بکنن که دیگه مردم تو شک نیفتن و اشتباه نگن، روایت نکنن بعضی رو بشنون، پس باید تو اون مجلس مشخص بشه صحیحش. و اگر از خطا و اشتباه باشه، خب فاعلش که معذوره، عذر داره، یعنی اشتباه کرده، مقصر که نیست، گناهی بر او نیست، اما اگر بسیار این اشتباهات از او رخ بده، در ضبطش خلل ایجاد میکنه و ضعیفش میگردانه، اشتباهات زیاد شخص رو ضعیف میگردانه، اما یک بار اشتباه بکنه، نه، کی هست که شخص کاملی باشه؟ اشتباه از همه رخ میده، معصوم که نیستن علما، حفاظ، محدثین، ممکنه یک اشتباهی دو اشتباهی رخ بده، کما اینکه رخ داده، از امیر امراء المؤمنین فی الحدیث هم رخ داده، و اما امت اسلام دیگه بقیه میان تصحیحش میکنن، ولی اگر همیشه اشتباهات زیادی از اون از شخصی رخ بده، نه، اون دیگه حافظش مشکل داره، اون ضعیفش میگردونه، بلا یکی دو اشتباه اونو ضعیف نمیگردونه و از جلالتش نمیکاهه، چون که چیزی هست که ناچار انسان اشتباه تو عمرش یکی دو تا انجام میده. و حتی تو کتاب ها هم همینطوره، کتاب ها که میبینیم علما مینویسن، علمای چیره و زبردست، یه وقت یک اشتباهی از اونها رخ میده که یک طالب مبتدی حتی هم یه وقتایی میفهمه، و علما میگن که این علامت نقص انسانه که خداوند متعال میخواد بفهمانه که شما به هر درجه علمی که برسید باز اشتباه میکنید و از هر کدام از شماها یک اشتباهی رخ میده و این بدونید که علم کامل نزد خداونده و اگر خداوند کسی را معصوم قرار بده اون دیگه اشتباه نمیکنه، چون که اون خدا اونو معصوم گردانیده مانند پیامبری باشه. خب پس میرسیم به قسمت پنجم که حکم حدیث مقلوب هست. حدیث مقلوب حکمش چیه؟ خب حکمش دیگه مشخص شد که از نوع ضعیفه، از نوع ضعیف مردوده، چون که حدیث مقلوب مخالفت میکنه دیگه با ثقات. و مشهورترین مصنفات کتاب رافع الارتیاب فی المقلوب من الاسماء والالقاب اثر خطیب بغدادیه. قسمت بعدی مزید در متصل اسانید هست. مزید در متصل اسانید، المزید و فی متصل الاسانید. و قسمت اول تعریفش میکنه. در لغت مزید اسم مفعوله که از زیاده گرفته شده و متصل هم ضد منقطعه. خب اینا واضحه. و اسانید هم که جمع اسناده. در اصطلاح زیاد کردن راوی در اثنای سندی که ظاهر آن اتصاله. در اثنای سند یک راوی رو زیاد بکنه شخص که ظاهرش حدیث متصله. خب این میشه زیادی در متصل اسانید. سند ظاهرا متصل اما به یه نفر اضافه میکنه به اون. مثلا قسمت دوم مثال میزنه، میگه که ما ربا بن المبارک قال حدثنا سفیان عن عبد الرحمن بن یزید حدثني بسر بن عبید الله قال سمعت ابا ادریس قال سمعت واصلة يقول سمعت أبا مرسد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلسوا على القبور ولا تسلوا إليها. خب این روایت قسمت سوم میگه زیاده در این مثال در کجاها هست. در دو جا میگه زیاده هست، یکی در لفظ سفیان و دیگر در لفظ ابو ادریس. خب اما زیاده سفیان که میگه عبدالله بن مبارک میگه حدثنا سفیان عن عبد الرحمن بن یزید، زیاده سفیان اشتباه از پایین تر از ابن مبارکه، زیرا چند نفر دیگر از ثقات روایت کردند حدیث را از عبدالله بن مبارک از عبدالرحمن بن یزید، یعنی مستقیم گفتند پایین تر از عبدالله بن مبارک اسمشون نبرده ها. یعنی الان ابن المبارک قال حدثنا سفیان عن عبدالرحمن، خب پایین تر از ابن مبارک منظور پشت سر ابن مبارک، کسانی که از ابن مبارک روایت کرده اند که اسمشون خب نبرده. الان دقت بکنیم، آنها اشتباه کرده اند که لفظ سفیان را زیاده آوردن. چرا؟ چون که در روایت دیگر باز داریم که عبدالله بن مبارک مستقیم از عبدالرحمن بن یزید روایت داره میکنه. اومدی عبدالله بن مبارک عن عبدالرحمن بن یزید. خب پس قبل از ابن مبارک کسانی که راویان هستن الان سفیان را اضافه آوردن، عبدالله بن مبارک از سفیان از عبدالرحمن آوردن. و اما زیاده ابو ادریس پس اشتباه از عبدالله بن مبارکه. عبدالله بن مبارک خودش اشتباه کرده زیرا ثقات چند نفر ثقه دیگر حدیث را از عبدالرحمن بن یزید روایت کردند و لفظ ابو ادریس را نیاوردند. لفظ ابو ادریس را نیاوردند، یعنی عبدالرحمن بن یزید میگه حدثنی بسر بن عبید الله، دیگه لفظ ابو ادریس نیست، میگه عن واصلته، یعنی بسر بن عبید الله مستقیم از واصله روایت میکنه. خب پس ابو ادریس الان زیاده آورده شده. قسمت چهارم مثالش بود. قسمت چهارم شروط رد زیاده، یعنی چه شرط هایی باید متوفر بشه، فراهم بشه که ما اون زیاده ای، اون شخصی که زیاده هست رو ما حذفش میکنیم، میگیم این زیاد آورده شده، در اصل سند متصله و این شخصی که آوردید شما زیاده آوردید. مثلا در همین روایتی که گفتیم مثلا رفض سفیان زیاده هست، چون که ثقات دیگر چند نفر دیگر اسم سفیان را نیاوردن، گفتن عبدالله بن مبارک از عبدالرحمن مستقیم داره روایت میکنه و از اون شنیده هم، عبدالله بن مبارک از عبدالرحمن هم شنیده. پس دو شرط باید، اگر این دو شرط فراهم شد، حالا ما میگیم که این سفیان مثلا در اینجا زیاده هست، سندمون متصله، عبدالله بن مبارک از عبدالرحمن متصله دیگه، تمام. سفیان زیاده آورده شده اینجا، اشتباه شده آورده شده. خب چه شرطی باشه؟ میگه دو شرط لازمه، یکی این که اون کسی که زیاد نمیکنه اون متقنتر باشه از کسی که زیاد میکنه، و در اینجا هم همینطوره که عبدالله بن مبارک از سفیان از عبدالرحمن بن یزید، کسانی که ثقه هستند چندین نفرند که لفظ سفیان را نگفتند، مستقیم گفتند عبدالله بن مبارک از عبدالرحمن. خب اما کسی که لفظ سفیان آورده در مقابل این جماعت ثقات نمیتونه مقاومت بکنه، جماعت ثقات ترجیح داده میشه، پس میگیم لفظ سفیانی که تو آوردی زیاده هست، اشتباه داری میکنی، چون که مخالف تو جماعت ثقات هستند که لفظ سفیان رو نیاوردن. خب پس این یکی. دوم این که تصریح بشه به سماع در موضع زیاده، یعنی اون جایی که ما میگیم که زیاده هست، مثلا همین سفیان زیاده هست، وقتی که روایت میشه قبل از اون میشه عبدالله مبارک میگه من شنیدم از عبدالرحمن، تصریح بشه به شنیدن تصریح بشه. خب بعد میگه که اگر این دو شرط یا یکی از اون دو مختل بشه اون زیاده قبول میشه. اگر این دو شرط فراهم شد که گفتیم زیاده پذیرفته نیست، زیاده پذیرفته نیست، اما اگر یکی از این دو شرط یا هر دو شرط مختل بشه، حالا اون زیاده پذیرفته میشه. یعنی زیاده پذیرفته میشه یعنی چی؟ یعنی ممکنه که یک بار مثلا عبدالله مبارک مستقیم از عبدالرحمن شنیده و یک بار هم عبدالله مبارک از سفیان شنیده و سفیان از عبدالرحمن شنیده، این احتمال هم داره دیگه. پس چون که این احتمالات هست، اگر این دو شرط فراهم نشد زیاده پذیرفته میشه. میگیم که یک بار عبدالله مبارک مستقیم از عبدالرحمن شنیده و یک بار از سفیان شنیده که سفیان از عبدالرحمن شنیده، امکان داره دیگه. خب اگر این رو ترجیح دادیم، یعنی یکی از این دو شرط که مختل شد یا یک یا هر دوتاشون، گفتیم که زیاده ما قبول میکنیم. حالا اون وقتی که زیاده را قبول کردیم، پذیرفتیم، اون سندی که خالی از زیاده هست، اون سند منقطع میشه، اون سند دیگه ما منقطع میدونیم. و اون منقطع چی؟ از انقطاع خفی هست، یعنی مرسل خفی هست، مرسل خفی هست. همونطوری که الان مثال زدیم که گفتیم احتمال داره که از مستقیم شنیده از عبدالرحمن، و ممکنه که از سفیان شنیده و سفیان از عبدالرحمن، اما این احتمالات هست. پس چون که شرایط فراهم نیست، اون زیاده پذیرفته میشه، و اون یکی که اسناد خالی از زیاده که مستقیم عبدالله بن مبارک از عبدالرحمن هست و با لفظ عن هم اومده، حدثنا هم نگفته، با لفظ عن اومده، پس اون میشه مرسل خفی، اومد میشه مرسل خفی میشه که قبلا مرسل خفی خوندیم، در اونجا مراجعه بکنید توضیحش مفصل اونجا هست. خب قسمت پنجم میپردازه به اعتراضاتی که وارد بر ادعای وقوع زیاده، یعنی همونطوری که حالا توضیح دادیم، وقوع زیاده در حدیث که بگیم المزید فی متصل الاسانید، بگیم خب با یک سری مشکلاتی هم ما مواجه میشیم و بعضی اعتراضاتی سر راهمون هست که بعضی از علما اعتراض وارد کردند و المزید فی متصل الاسانید رو قبول ندارن. خب یکی اعتراض که آورده شده، پس فهمیدیم که مزید در متصل الاسانید بحث روش هست، بحث روش هستش که ممکنه که همونطوری گفتیم، مثلا همین مثال عبدالله بن مبارک یک بار مستقیم از عبدالرحمن شنیده باشه و یک بار از سفیان شنیده باشه از عبدالرحمن، خب ممکنه مرسل خفی باشه، احتمالات هستش. خب این دو اعتراض چیه؟ یکی میگن اعتراض وارد شده که اسنادی که خالی از زیاده هست، خب با حرف عن اومده در موضع زیاده، پس شایسته است که منقطع قرار داده بشه. یعنی اینکه وقتی ما میگیم اونی که زیاده در اون نیست، عبدالله بن مبارک عن عبدالرحمن بن یزید، عبدالله بن مبارک صیغه عن داره استفاده میکنه که صیغه موهمه هست، صیغه ایهام آور هست که دلالت بر سماع و عدم سماع داره. خب اینو باید منقطع قرار بدیم، چون که زیاده داره میگه عبدالرحمن عبدالله بن مبارک حدثنا سفیان عن عبدالرحمن بن یزید، اون زیاده ما قبول میکنیم. و این که عن به کار رفته مشخصه که یک نفری الان حذفه. خب این یک اعتراضیه که وارد شده. و بعدی قسمت به دوم این که اگر هم تصریح شده به سماع، اگر تصریح شده به سماع که همون عبدالله ابن مبارک بگه که مثلا حدثنی عبدالرحمن بیاد مستقیم صیغه به کار بره که دلالت بر سماع داره. خب اگر این طور باشه احتمال داره که شنیده از شخصی الان اذان داره میده، اذان تمام میکنه. خب پس اگر تصریح بکنه به سماع، بگه که عبدالله مبارک بگه که شنیدم از عبدالرحمن، حالا احتمال داره که از شنیده از او و یک بار دیگر هم داره روایت میکنه از کسی دیگر شنیده، از سفیان شنیده، چون که با صیغه شنیدن داره میگه، با صیغه ای که دلالت میده بر سماع، بر شنیدن. پس احتمال داره که یک بار مستقیم از خود عبدالرحمن شنیده و یک بار از سفیان شنیده باشه، از یک نفر دیگر. خب این باز این احتمال داره. خب بعد جوابش که میده، جواب میگه که اعتراض اول، خب همونطوریه که اعتراض گیرنده داره میگه، این احتمال داره، احتمال داره. دومی، اعتراض دومی باز احتمال در اون ممکنه، اما علما بر زیاده حکم نمی کنند که این زیاده اشتباهی در اون رخ داده، مگر اینکه قرینه ای باشه که دلالت داشته باشه، قرینه ای باشه که دلالت داشته باشه بر زیاده. و این قرینه ها گفتی همون دو شرط هست، همون دو شرط، دو شرطی که خوندیم در قسمت شماره 4، شروط رد زیاده، اون دو شرط فراهم شد، حالا علما حکم میکنن به زیاده. اما اون دو شرط یا یکی از اون مختل بشه، دیگه حکم به زیاده، به رد زیاده نمیکنن. خب پس بحثش در مورد مزید در متصل اسانید بحث اختلافی هست که بعضی از این اختلافات رو ارائه داد که در خور کتاب هست، در خور حجم کتاب، و اینکه یک مقداری با مزید در متصل اسانید آشنا شدیم و باز مطالعات بیشتر رو میتونیم در کتاب های مفصل تر انجامشون بدیم. و قسمت ششم مشهورترین مصنفات میپردازه که باز کتاب خطیب بغدادی رو نام میبره، تمییز المزید فی متصل الاسانید. و همونطوری که متوجه شدیم خطیب بغدادی در خیلی از بابهای مصطلح حدیث اومده کتابی رو به رشته تحریر در آورده و در مقدمه کتاب هم ابتداعاً خوندیم که خطیب بغدادی در هر فنی از فنون مصطلح حدیث، در هر فنی که حالا نه، در خیلی از فنون مصطلح حدیث کتابی رو مستقل نوشته که همون یک بابی شده در مصطلح حدیث. خب به همین جا اکتفا میکنیم. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.